رادیو خان. سلام، این سومین قسمت پادکست رادیو خانه که در اسفند 99 ضبط میشه. رادیو خان یه پادکست روایت داستان‌های کوتاهه که البته مشارکتیه. مشارکتی به این معنا که اگه شما یا هر کدوم از دوستانتون داستان کوتاه می‌نویسید، میتونید برای ما بفرستید و ما هم داستان شما رو روایت می‌کنیم. نحوه ارسال داستان رو هم در انتهای هر قسمت توضیح میدیم. خب تو این قسمت دو داستان میشنویم. داستان اول، قدیسین.
قدیسین هر کدام در طول ساحل کلبه‌ای دارند با پنجره‌ای که مشرف به اقیانوس است. به آن اقیانوس خداست. تابستان وقتی هوا گرم است، آنها برای رفع خستگی در آبهای خنک شیرجه می روند و آن آبها خداست. وقتی که خبر می رسد، یک قدیس تازه می آید، بلا فاصله ساختن کلبهی کنار آنهای دیگر شروع می شود. این کلبه ها صف طویلی را کنار ساحل دریا تشکیل می دهند و مطمئنن جا هم کم نمی آید. سنگانچیلو هم همین که پس از انتصاب به محل رسید، کلبه اش را همانند آنهای دیگر با اساسیه، لباس توی خانه، ظروف آشپزخانه، چند تا کتاب خوب و هر چه که احتیاج بود آماده دید. حتی روی دیوار هم یک مگس‌کش زیبا بود، چون که در آن منطقه مگس هم به قدر کافی وجود داشت، اما نه آزاردهنده. گانچیلو قدیس سرشناسی نبود. زندگی ساده‌ای را با کار دهقانی گذرانده بود و فقط پس از مرگش یک نفر که به فکر او افتاده بود متوجه آن فیض الهی که آن مرد را می انباشت شده بود، چون با انتشار نور حداقل 3-4 متر اطرافش را روشن می کرد و کشیش ناحیه بدون اعتماد چندانی به حقیقت امر اولین گام ها را برای اقامه مراسم تبرک برداشته بود و از آن وقت تقریبا 200 سال گذشته بود. اما مراسم تبرک در روند کند کلیسا بدون عجله و ذره ذره پیش رفته بود. اسقف ها و پاپ ها یکی پس از دیگری می مردند و تازه ها جایشان را می گرفتند. با وجود این، پرونده گانچیلو تقریبا خود به خود از دفتری به دفتر دیگر و همواره بالاتر و بالاتر می رفت. مقدار کمی از آن فیض الهی به طور اسرارآمیزی به آن انبوه مدارک رنگ رو رفته چسبیده بود و اسقفی نبود که با دست زدن به آن متوجهش نشود. این بدان معنی بود که جریان به دست فراموشی سپرده نشود. تا اینکه یک روز صبح تمثال این دهخان با قابی از انوار طلایی در سن پیترو در ارتفاعی زیاد افراشته شد و پاپ شخصاً زیرش شروع به خواندن سرود رحمت کرد و از مقام گانچیلو تجلیل کرد. در دهکده گانچیلو جشن‌های بزرگی برپا شد و یک محقق تاریخ محلی بر این باور بود که خانه گانچیلو را که در آن به دنیا آمده و زندگی کرده و مرده بود شناسایی کرده است. خانه‌ای که به موزه روستایی تبدیل شد. اما از آنجایی که هیچ کس دیگر یادی از او در خاطر نداشت و همه اقوام او مرده بودند، محبوبیت قدیس جدید فقط برای چند روزی به طول انجامید. از زمان‌های بسیار قدیم قدیس دیگری به اسم مارکولینو به عنوان حامی آن دهکده مورد احترام بود و برای بوسیدن مجسمه‌اش که به داشتن کرامات شهره بود، زائرین حتی از مناطق دور می آمدند. محراب تازه گانچیلو هم درست کنار کلیسای باشکوه سن مارکولینو که پر از نزورات و شمع بود ساخته شد. اما کی به او اعتنا می کرد؟ کی زانو می زد تا دعا کند؟ چهره‌ای بود که پس از 200 سال دیگر رنگ و روی از آن باقی نمانده بود و چیزی نداشت که آدم را تحت تأثیر قرار دهد. به هر حال گانچیلو که هیچ وقت فکر این همه افتخار را هم نمی کرد در کلبهش مستقر شد و روی بالکن توی آفتاب نشست و اقیانوس را که آرام و مقتدر نفس می کشید با خوشحالی تماشا کرد. اما فردا صبح زود که از خواب بلند شد یک پیک لباس کار به تن را دید که با دوچرخه آمد و با بسته بزرگی که با خود داشت وارد کلبه بغلی شد و بعد با آن کلبه کناری رفت تا بسته دیگری را تحویل دهد و همینطور به تمام کلبه های دیگر تا اینکه گانچیلو دیگر او را ندید، اما برای او چیزی نداشت. چون این موضوع روزهای بعد هم اتفاق افتاد، گانچیلو متعجب به پیک اشاره کرد که جلو بیاید و ازش سوال کرد: میبخشین، هر روز صبح چی میبرین برای رفقام؟ اما برای من هیچی. پیک در حالی که کلاهش را به احترام او برمیداشت جواب داد: پسته، منم پستچیم. چه پستی؟ کی اونا رو میفرسته؟ پستچی با این حرف لبخند زد و علامتی به منظور نشان دادن آنهایی که آن طرف هستند داد. آنجایی ها، مردم آن پایین، مال دنیای قدیم. سنگاچیلو که داشت متوجه میشد پرسید: عرض حال؟ پیک برای اینکه قدیس جدید را نرنجاند با لحن بی‌تفاوتی، انگار اینها چیزهای قابل داری نیستند، گفت: عرض حال، التماس دعا، درخواستهایی از همه رقم. و هر روز خیلی از اینا میاد؟ پستچی دلش حتی میخواست که بگوید حالا که فصل کسادی است، در روزهای بروبیا حتی کار به 10-20 بار آمد و شد در روز هم میکشد. اما چون فکر کرد که گانچیلو ممکن است برنجد، با یک خب حالا بستگی داره، سر و ته قضیه را هم آورد. بعد هم بهانه‌ای پیدا کرد و زد به چاک. واقعیت این است که هرگز کسی متوسل به سنگانچیلو نمی شد. انگار نه انگار که او وجود داشت. نه نامه‌ای، نه یادداشتی و نه حتی کارت تبریکی. و او چون می دید که هر صبح آن همه بسته برای همکارانش می رسد، نه این که حسودیش شود، چون از این عادتهای زشت نداشت، اما تقریباً به خاطر عذاب از اینکه آنجا بیکار است و دیگران سرشان به یک خروار پرونده گرم است، حالش گرفته می شد. خلاصه تقریباً احساس می کرد که بدون زحمت نان قدیسین را می خورد. نان مخصوصی هم بود، یکم خوشمزه تر از مال مراسم تبرک. این فکر و خیال یک روز او را برای اینکه سر از کار دیگران درآورد به هول و هوش یکی از نزدیکترین کلبه هایی که از آنجا صدای تق تق عجیبی می آمد کشاند. همکارش صمیمانه به او گفت: خواهش می کنم دوست عزیز، بیا تو، اون مبل نسبتا راحته. می بخشی ها، ترتیب این کارا رو میدم، بعد میام پیشت. آن وقت به اتاق کناری رفت و با سرعتی حیرت آور 10-12 نامه و دستورات مختلفی را به یک تندنویس دیکته کرد و منشی با شتاب به تحریر با ماشین پرداخت. بعد پیش گانچیلو برگشت: خب عزیز دلم، با این همه نامه‌ای که میرسه دست تنها کار سنگینیه. حالا اگه بیای اونجا، پرونده‌های الکترونیکی تازه‌مو به جای پرونده‌های کلاسوری نشونت میدم. در کل خیلی مهربون بود. گانچیلو که کاری به کار پرونده‌های کلاسوری نداشت، کم و بیش دست از پا دراستر به کلبه‌اش برگشت و فکر می‌کرد: امکان داره کسی به من احتیاجی نداشته باشه؟ معلومه که میتونم به درد بخور باشم. اگه مثلا برای جلب توجه یه معجزه کوچیک بکنم چی؟ فوراً به فکرش رسید که چشم‌های تمثالش رو در کلیسای دهکده حرکت بده. جلوی محراب سنگانچیلو هیچ وقت پرنده پر نمی زد. اما از سر اتفاق مموتانچا خل دهکده از آنجا رد می شد که تمثال را دید که چشمهایش را می چرخاند و با این معجزه شروع به هوار هوار کرد. دو سه قدیس به سرعتی برقاسا به آن میزان که موقعیت اجتماعیشان اجازه می داد همزمان خود را به گانچیلو رساندند و با خوشرویی بسیار به او حالی کردند که بهتر است از این کار دست بردارد. نه که کار بدی باشد، بلکه آنجور معجزات به خاطر سبک بودنشان شایسته آدم‌های حسابی نبود. این موضوع را بی هیچ سوء نیتی به او گفتند. اما ممکن هم بود که این تازه از راه رسیده‌ای که فوراً و خیلی راحت معجزاتی انجام می‌داد که برای آنان بسیار سخت بود، آنان را به حیرت انداخته باشد. طبیعتاً سانگانچیلو از این کار دست کشید و مردم دهکده با داد و فریادهای آن خل دویدند و بدون اینکه چیز غیرعادی ببینند، مدتی به وارسی نقاشی پرداختند و بعد با لب و لوچه‌های آویزان برگشتند و چیزی نمانده بود که مموتانچا هم یک کتک حسابی نوشجان کند. آن وقت گانچیلو فکر کرد که با یک معجزه کوچکتر و شاعرانه توجه مردم را به خود جلب کند و یک گل سرخ بسیار زیبا روی سنگ قبر قدیمش که به خاطر مراسم تبرک مرمت شده بود اما حالا دوباره به دست فراموشی کامل سپرده شده بود رویاند. اما قسمت این بود که نتواند خودش را بفهماند. معاون کشیش گورستان تا این را دید به سرعت پیش گورکن دوید و او را به باد سرزنش گرفت. حداقل میتونستی توجهی به گور سانگانچیلو بکنی، نه؟ خجالت آوره، خیلی از زیر کار در روی ها. الان از اونجا رد شدم، دیدم پر از علفه. و گورکن دوید تا بوته گل سرخ را در بیاورد. بنابراین گانچیلو برای اینکه سنگ تمام بگذارد متوسل به قدیمی ترین معجزه شد و چشم اولین کوری را که از جلوی محرابش رد می شد فوراً بینا کرد. اما این بار هم برایش فایده نداشت، چون حتی کسی به فکرش هم نرسید که کار گانچیلو است و همه آن را به سن مارکولینو که محرابش درست همان کنار بود نسبت دادند. شور و هیجان آنچنان بالا گرفت که مجسمه مارکولینو را که یکی دو خروار وزن داشت قلمدوش کردند و دسته راه انداختند و با به صدا درآوردن ناقوس‌ها آن را به خیابان‌ها بردند و محراب سانگانچیلو بیشتر از همیشه سوت و کور باقی ماند. گانچیلو در این مرحله به خود گفت بهتره که تسلیم بشم، معلومه که کسی دوست نداره به یاد من باشه. و روی بالکن نشست به تماشای اقیانوسی که در نهایت مایه آرامش خاطر فراوان بود. از آنجا امواج را تماشا می کرد که شنید در می زنند. دق دق. رفت در را باز کرد. کسی نبود جز شخص مارکولینو که می خواست معذرت خواهی کند. مارکولینو بسیار خوشقد و بالا و سرزنده و سرشار از شور و نشاط بود. گانچیلوی عزیزم، می خواهی چیکارش کنی؟ من اصلا هیچ تقصیری تو این کار ندارم. میدونی اومدم چون که نمیخوام خدایی نکرده فکر کنی. گانچیلو که از ملاقات با او بسیار خوشوقت شده بود خندان گفت مگه اینطوری فکر میکنی؟ باز هم مارکولینو گفت میبینی من یه آدم هردنبیلی هستم، با وجود این صبح تا شب دورم میکنن، تو خیلی مقدس تر از منی، اما همه ازت غافلن. باید برادر من، باید با این دنیای سگی ساخت. و با دست ضربه های مهربانانه به پشت او می زد. گانچیلو جواب داد پس چرا نمی آی تو؟ یکم دیگه هوا تاریک می شه و شروع می کنه به خنک شدن. می تونیم آتیش درست کنیم و تو شام بمونی. مارکولینو جواب داد باشه، با کمال میل. داخل رفتند. کمی هیزم شکستند و چون هیزم خیس بود واقعا با زحمت زیاد آتش روشن کردند. فود کردند و فود کردند تا عاقبت آتش خوبی برپا شد. آن وقت گانچیلو قابلمه پر از آب را برای آش روی آتش گذاشت و هر دو روی نیمکت نشستند و در حالی که زانوهایشان را گرم می کردند و دوستانه گفتگو می کردند منتظر ماندند تا آب بجوشد. از لوله بخاری ستون باریکی از دود شروع به خارج شدن کرد و آن دود هم خدا بود.
داستان قدیسین رو شنیدین از دینو بوتزاتی، نویسنده مشهور ایتالیایی، بر روی قطعه ای از آرووپرت، و در ادامه هم آهنگی رو شنیدیم از آندره بوچلی. این داستان از کتاب 60 داستان از نشر مرکز و با ترجمه محسن ابراهیم انتخاب شده. دینو بوتزاتی که بیشتر به واسطه داستان‌های کوتاه شهرت داره، علاوه بر نویسنده به عنوان نقاش، شاعر و به ویژه روزنامه‌نگار شناخته میشه. شغلی که برای سالها در مجله مشهور کوریر دلاسرا به اون اشتغال داشت. بارها به این نکته اشاره شده که سابقه روزنامه نگاری بوتزاتی تأثیر بسزا و شگرفی بر حرفه نویسندگیش داشته. از آثار بوتزاتی به عنوان گونه هایی از رئالیسم جادویی و بیگانگی اجتماعی یاد میشه که سرنوشت محیط و خیال در برابر پیشرفت لجام گسیخته فناوری مضامین شاخص و مکرر آنهاست. هرچند برخی آثار بوتزاتی در زمان حیات نویسنده مورد تحسین قرار گرفتند و به عنوان مثال کتاب 60 داستان جایزه معتبر استرگا را برنده شد، اما بیشتر شهرت و تحسین جوامع ادبی و به ویژه روشنفکران، انجمنهای ادبی و منتقدین ایتالیا بعد از مرگ این نویسنده شهیر نصیبش شد. جالبه که در زمان حیات این نویسنده انجمنهای ادبی فرانسه و از جمله آلبر کامو توجه ویژه‌ای به بوتزاتی داشتند. همچنین چندین داستان بوتزاتی دستمایه ساخت فیلم هم قرار گرفتند که از این میان میشه به فیلم بارنوبوی کوهستان به کارگردانی ماریو برنتا، صحرای تاتارها اثر وارلیو زورلینی و یک مورد بالینی به کارگردانی لوگوتو نیاتسی اشاره کرد. بوتزاتی در نهایت در ژانویه 1972 و در سن 65 سالگی در میلان ایتالیا درگذشت. پیشنهاد می‌کنیم اگه به شنیدن سایر کارها و سرگذشت بوتزاتی علاقه دارید، قسمت 14 پادکست اپیدومی بوک رو حتما بشنوید. داستان دوم، انارهای جنگلی.
درست 4 سال پیش بود که همه چیز شروع شد. در گرگومیش یک عصر پاییزی که بوی نم کاهگلها در کوچه ها پیچیده بود و برگ‌های نقش گرفته بر آسفالت خیابان‌ها سنگ فرش زردی را به نمایش گذاشته بود. شال زردش را به دور گردنش پیچیده، آویزه‌های سبز رنگش روی کت آهویی نشست و طیف گرمی از رنگ را به نمایش گذاشت. نفس عمیقی کشید و به راه افتاد. از تمامی کوچه باغ‌های روستا خاطره‌ای داشت. روزهای سبز بهاری همراه با عطر شکوفه‌های نارنج، تابستان‌های خنک، پاییز زرد و نارنجی و زمستان‌های برف گرفته و سردش را عاشقانه دوست داشت. هر زمان که به آنجا پای می‌گذاشت، انگاری اولین بار بود که همه آن مناظر را می دید. اما این یک سال سخت‌ترین و غم‌انگیزترین روزها را در 4 فصلش تجربه کرده بود، زیرا عزیزترین داراییش را در این روستا به خاک سپرده بود. یاد گردش‌های زیر نم‌نم باران بهاری و پاییزی که دست در دست همسر زیبایش مثل 2 پرنده عاشق روز را به پایان می‌رساندن قلبش را سرشار از غصه کرد. تمامی آن لحظه‌ها به یک باره از جلوی دیدگانش عبور کرد. با اولین قطره‌های باران ابر چشمانش شروع به باریدن کرد و در کنار درختان انار جنگلی ایستاد و از ته دل فریاد زد: چنان میریزم، چنان میخشکم که گویی پاییز، به گمانم پدرم تو باشی. و های های گریست. چقدر همسرش انارهای جنگلی را دوست میداشت و آخرین روزهای بیماری و مرگش از او خواسته بود که به روستا بروند تا پاییز را ببیند و انار جنگلی بچیند. مرد دیگر تاب و توان دیدن نداشت. همه دنیا را با خود در جنگ می دید. تنها و بی‌پناه، زخم خورده و دلشکسته آن روز به روستا آمده بود تا با همسرش، روستا و زندگی وداع کند. خیلی تلاش کرده بود که شاید همسرش از بیماری نجات پیدا کند، اما او رفته و تنهایش گذاشته بود. مرد به یاد او اناری از شاخه چید و نگاهش کرد. اما با تمامی نفرت و قدرتی که در توانش بود آن را به عمق جنگل کنار جاده پرتاب کرد. دیگر هیچ چیز برای زیبا و دوست داشتنی نبود. هر چیزی که روزی زیبا و خاطر انگیز بود حالا غمگینش می کرد و ساعتها او را به تنهایی و سکوت می کشاند. نفس عمیقی کشید و بوی خاک باران خورده را به درون فرو داد و آماده رفتن شد که ناگهان دخترکی 3 یا 4 ساله را کنار جاده روی یک تکه سنگ دید. ژاکت قرمز کهنه و شلواری نازک به تن و کفش‌هایی که انگشتان شست پایش از آن بیرون زده بود به پا داشت. موهای قهوه‌ای روشن و چشمان درشت عسلی، بینی و لب‌های کوچک و پوستی سفید داشت و درست شبیه عروسک‌های پشت ویترین مغازه بود. مرد با خود گفت: شاید خیالاتی شدم. به دخترک نزدیک شد، نگاهش کرد. چقدر شبیه تصویری از کودکی همسرش بود. انگار او در قالب یک دختر بچه 4 ساله به دیدنش آمده. اما دخترک خیال یا رویا نبود، واقعی و زنده بود. یک دفترچه و چند مداد رنگی در دستش بود و شکل‌هایی را که کشیده بود رنگ‌آمیزی می‌کرد. با نزدیک شدن مرد سرش را بلند کرد و لبخندی زد. مرد نامش را پرسید، اما دخترک فقط لبخند زد. مرد اناری از شاخه چید و به او داد و پرسید: چرا اینجا نشسته ای؟ پدر و مادرت کجا هستند؟ اما دخترک جوابی نداد. دست‌های کوچک و سفید دخترک از سرما قرمز شده بود، اما تند و تند تصویر کشیده بر کاغذش را رنگ می‌کرد. باران باریدن گرفت و مرد نگران حال دخترک بود. کنار دخترک نشست، دستی بر سرش کشید و دوباره از پدر و مادرش پرسید و اینکه در این باران و سرما آنجا چه کار می‌کند. مرد نه میل ماندن داشت، نه پای رفتن. یک قدم که از دخترک فاصله گرفت، دوباره برگشت. دخترک با انگشت به جاده اشاره کرد. لبهایش را با بغضی جمع کرد و قطره‌های اشک مانند مروارید از چشمایش سرازیر شد. مرد دستش را گرفت و به طرف روستا راهی شدند. در راه از اهالی نام و نشانی دخترک را پرسید، اما هیچ کس او را نمی شناخت. به تک تک خانه ها سر زد. کسی تا به حال او را ندیده بود. هوا تاریک شد و باران باریدن گرفته بود. مرد چاره‌ای نداشت، نمی توانست طفل معصوم را در آن حال رها کند. او را به خانه روستایی که در طول چند سال گذشته بهترین روزها را در کنار همسرش در آن گذرانده بود برد. بخاری را روشن کرد، ژاکت خیس دخترک را از تنش بیرون آورد و پتوی دور او پیچید. به خانه همسایه رفت تا لیوانی شیر و کمی غذا برای خوردن بگیرد. وقتی برگشت، دخترک مانند فرشته‌ای در خواب بود. دفترچه و مدادهای دخترک را برداشت. در اولین صفحه دفتر نوشته بود: بهار. با خود گفت: حتما اسمش بهار است. آخر چه کسی این بهار زیبا را در پاییزی غم‌انگیز رها کرده است؟ شاید بهاری است که پاییز به من هدیه کرده. به نقاشی‌های کودکانه دفترش نگاهی انداخت. خانه کوچک با دودکشی بر بالای آن، چندین شکل شبیه آدمک و سگ و مرغ و جوجه، گل و درخت و خورشیدی که در آسمانش میخندید و در آخرین صفحه تصویری از انار جنگلی که برایش چیده بود کشیده و رنگ‌آمیزی کرده بود. روزهای بعد مرد در روستاهای اطراف به دنبال نشانی از خانواده دخترک میگشت و شبها کنار شومینه پر از هیزم‌های روشن برایش از زندگی، قصه‌ها، بی‌عدالتی و نامرادی‌هایی که دیده بود می‌گفت و دخترک نقاشی می‌کشید و لبخندی می‌زد و دل مرد گرم‌تر می‌شد. با بارها در روزنامه عکس دخترک را برای یافتن خانوادهش چاپ کرده بود، اما هرگز کسی برای یافتن او قدمی بر نداشته بود. دخترک همدم و مونس و رازدارش شده بود. حالا 4 سال از آن عصر پاییزی که بوی کاهگل‌ها در کوچه پیچیده بود و برگ‌های نقش گرفته بر آسفالت خیابان‌ها سنگ فرش زردی را به نمایش گذاشته بود می‌گذشت و مرد شالی که یادگار همسرش بود را به دور گردن دختر 8 سالش پیچید، آویزه‌های سبز رنگش روی پالتو آهویی‌اش نشست و طیف گرمی از رنگ را به نمایش گذاشت. نفس عمیقی کشید و بوسه بر پیشانیش زد. دخترک با زبان اشاره به پدر گفت: مادر، هر سال این موقع منتظر آمدن ماست تا انارهای جنگلی برایش ببریم. Thank you.
داستان انارهای جنگلی رو شنیدید، نوشته منتشر نشده از خانم پروانه بخشی و مجدداً بر روی آهنگی از آرو پرت، و در ادامه هم آهنگی رو شنیدیم از گروه داماهی. آهنگ هایی که توی هر قسمت استفاده می کنیم هم توی کانال تلگراممون به آدرس رادیو خان قرار می دیم. لازمه از نوژن فروزنده عزیز که تو ساخت این قسمت به ما کمک کرد تشکر کنیم، و از اونجایی که این قسمت تو اسفند ماه سال 99 پخش میشه، سال نو رو پیشا پیش به همتون تبریک میگیم. شما میتونین داستانهای خودتون رو از طریق ایمیل پادکست به آدرس radiokhan@yahoo.com که در توضیحات پادکست اومده برای ما بفرستید، و همچنین میتونید نظراتتون در مورد پادکست و یا داستانهای پیشنهادیتون رو در قسمت کامنت پلتفرمی که با اون دارین پادکست رو گوش میدید برای ما بنویسید. ممنون میشیم اگه رادیو خان رو دوست دارید ما رو به دوستانتون معرفی کنید. ارادتمند رادیو خان.